سلام، امروز دوشنبه 22 اردیبهشت 404. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست خبری پیام ما. امروز از مهاجرت گسترده پرستاران صحبت میکنیم و گرد و غباری که به شهرهای شمال کشور هم رسیده. صحبت‌های آقای رادمان رئیس پارک ملی گلستان رو میشنویم که از چالش‌های این پارک گفته. نگاهی هم به پدیده خرید قسطی کتاب داریم. با من همراه باشین.
صدای زنگ خطر در بیمارستان‌های ایران مدت هاست شنیده میشه، اما این بار صدا بلند تر از همیشه است. پرستاران، ستون‌های اصلی نظام سلامت، دیگه تا به فشار کاری و نابرابری ها رو ندارن. از شیفت های سنگین و اضافه کاری های اجباری گرفته تا حقوق ناچیز و مهاجرت گسترده، صدای اعتراضشون به خیابان ها کشیده شده. در این قسمت از پادکست به مناسبت روز جهانی پرستار نگاهی داریم به روایت های دردناک اما واقعی پرستارانی که با پیام ما گفتگو کردن. در بیمارستان های شلوغ کشور هر پرستار گاهی تا 20 بیمار رو در یک شیفت پوشش میده، آماری که چند برابر استاندارد جهانیه. مسعود، پرستاری با 12 سال سابقه از قائم شهر، میگه این یعنی فرسودگی، احتمال خطا و تهدید جان بیماران. زهرا از بوشهر هم با سابقه 22 ساله کادر درمانی رو به دلیل فشارهای روانی و جسمی ترک کرده و به کار اداری پناه برده. صدای اعتراض تنها به حجم کار محدود نمیشه. تبعیض در پرداخت، رابطه سالاری و اضافه کاری های ارزان شکاف عمیقی بین پرستاران و نظام سلامت ایجاد کرده. یکی از پرستاران بازنشسته تهرانی میگه بیمارستان برای کاهش حق بیمه عنوان شغلی منو تغییر داده. حالا از مزایای بازنشستگی محروم شدم. در کنار همه این چالش ها، خشونت کلامی و فیزیکی همراهان بیمار، نبود نیروی انتظامی در بیمارستان ها و فشار مضاعف روحی پرستاران رو از پای در میاره. نتیجه مهاجرت ماهانه صدها پرستار ایرانی به کشورهایی مثل دانمارک و آلمانه. به گفته رئیس سازمان نظام پرستاری سالانه حدود 2000 گواهی برای مهاجرت پرستاران صادر میشه. این یعنی سیستم درمانی ایران نه تنها از فرسایش رنج میبره، بلکه با ریزش نیرو هم مواجهه. اگه اقدامی جدی برای بهبود وضعیت انجام نشه، باید پرسید بیمارستانهای فردا رو چه کسانی اداره خواهند کرد. تا همین چند سال پیش اگه کسی حرفی از گرد و غبار در هوای بابل یا ساری میزد، همه فکر میکردن شوخی میکنه. شمال ایران رو با بارون، جنگل و هوای پاک میشناسیم. اما حالا مازندران هم به صف استانهایی پیوسته که با ریزگردها دست و پنجه نرم میکنه. منشأ این گرد و غبار نه فقط خارج از کشور، بلکه از دل طبیعت آسیب دیده شمال میاد. طبیعتی که با عقب نشینی دریای خزر و خشک شدن تالابها آرام آرام در حال تغییره. به گفته استاندار مازندران 15,000 هکتار از تالاب میانکاله خشک شده و این یعنی زنگ خطر جدی برای یکی از مهمترین تالاب‌های کشور. علی محمد شاعری، نماینده پیشین شرق مازندران، سالها پیش هشدار داده بود که خشک شدن میانکاله میتونه اون رو به کانون جدید ریزگرد در کشور تبدیل کنه. حالا تحقیقات تازه میگن اگه اوضاع همینطور پیش بره، تا سال 1420 میانکاله به طور کامل خشک میشه. از طرف دیگه گرد و غبار از بیابان قرقوم ترکمنستان نیز راه خودش رو به شمال باز کرده و استانهایی مثل گلستان و مازندران رو تهدید میکنه. داریوش عبادی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان، میگه در حال حاضر وضعیت بحرانی نیست، اما وقت زیادی برای پیشگیری نداریم. گرد و غبار فقط یه پدیده طبیعی نیست، نشون دهنده سالها بی‌توجهی به محیط زیسته. کاهش پوشش گیاهی، تغییر کاربری تالاب‌ها و استخراج بی‌رویه آب همه در این بحران نقش دارن. اگه امروز فکری نکنیم، فردا دیره، چون ریزگرد مهمانی نیست که به این راحتی‌ها بره. پارک ملی گلستان، قدیمی ترین پارک ملی ایران، امروز درگیر بحرانی پیچیده و چند لایه است. از کمبود نیرو تا تعارض با دام و زباله. احمد رادمان، رئیس این پارک، در گفتگو با پیام ما میگه که گلستان با دنیای از چالش ها روبروه. چالش هایی که حفاظت از این میراث طبیعی رو به کاری سخت و حتی خطرناک تبدیل کرده. از روزی که او این مسئولیت رو پذیرفت، تصورش از یک کار اداری ساده رنگ باخت و حالا میگه اگه همیاران محیط زیست نباشن، باید قید حفاظت رو بزنیم. در پارک ملی گلستان حدود 30 همیار در کنار محیطبانان کار میکنن. اون هم با کمترین امکانات و دستمزد. تازه از اردیبهشت امسال 25 نفر از اونها شرکتی شدن. اما هنوز 3 پاسگاه مثل زاو و دشت شاد بدون محیطبان موندن. رادمان میگه برای حفاظت مؤثر دست کم 84 محیطبان دیگه نیازه. کمبود نیرو باعث شده برخی مناطق جنگلی که حیوانات بیشتری هم دارن عملاً بدون محافظ بمونن. شرایط در جنگل سخت تره. دید محدوده و تعقیب شکارچی ها کار هر کسی نیست. به گفته رادمان حتی حادثه تلخی مثل شهادت محیطبان مصدق به دلیل همین کمبود نیرو اتفاق افتاد. اگه گشت ها فعال شن، شکارچی ها هم محتاط تر میشن. یکی از راهکارهای رادمان استفاده از ظرفیت های گردشگری پارک برای درآمدزاییه. او میگه تفرجگاه هایی مثل کمپ گلزار میتونن منبع درآمدی باشن تا همیاران حقوق بگیرن، هم حفاظت تقویت بشه. با این حال هنوز بعضی موانع قانونی و دستورالعملی اجازه اجرای کامل طرح ها رو نمیدن. نکته مهم دیگه مشارکت مردم محلی. رادمان تاکید میکنه اگه منافع گردشگری به روستاها نرسه، حفاظت پایدار ممکن نخواهد شد. او سال 404 رو سال اقدام میدونه، سالی که با کمک مردم، مسئولان و بخش خصوصی شاید بتوان گلستان رو از زیر سایه بحران بیرون آورد. اگر از پیچ شمیران در مرکز تهران عبور کرده باشین، شاید نگاهتون به خونه آجری با در توسی افتاده باشه، بیان که بدونید اینجا روزگاری یکی از تأثیرگذارترین چهره های انقلاب، محمود طالقانی، زندگی می کرده. مردی که تاریخ تهران و روایت‌های کمتر شنیده شده انقلاب در کوچه پس کوچه های این شهر هنوز ردپای اون رو حفظ کرده. امروز می‌پردازیم به لایه‌های پنهان یک روایت خانوادگی و شهری. روایتی که در کتاب‌های رسمی کمتر به چشم میاد، اما در صدای فرزندان طالقانی زنده است. خانه پدری طالقانی در دل خیابانی پرماجرا، همونجاست که روزی مردی نگران از پشت پنجره‌های بسته به روزهای پرتنش انقلاب نگاه می‌کرد. محمد رضا پسر او امروز در همون کوچه می‌ایسته و از پدری میگه که زندان، منبر و مسجد براش فرقی نداشت اگه میتونست صداش رو به مردم برسونه. مسجد هدایت که روزی پاتوق روشنفکران و دانشجویان بود با حضور او جان گرفت. پدر میگفت حتی جوونها باید حرف بزنن. این رو طاهره دخترش به یاد داره. مسجدی که حالا خاموشه، اما زمانی صحنه گفتگوی چمران، صحابی، بازرگان و حتی غلامرضا تختی بود. قصه طالقانی در مدرسه سپهسالار هم ادامه داره، جایی که با جسارت از مرزهای سنت عبور کرد و درس قرآن رو در دل یک نهاد رسمی تدریس کرد به امید پیوند دین با زمانه. او میدونست تأثیرگذاری فقط در تریبون نیست، در شنیدن، در همراهی و در گفتگوه. امروز درهای خونه شاید بسته باشه، اما اون چه روشن مونده، چراغ اندیشه‌ای که هنوز برای بسیاری راه رو روشن میکنه. شاید تا چند سال پیش تصورش هم سخت بود. خرید قسطی نه برای یخچال و تلویزیون، بلکه برای کتاب. اما امروز در میانه تورم افسار گسیخته و کاهش قدرت خرید، خرید قسطی کتاب نه تنها ممکن که رایج هم شده. گزارش تازه‌ای از پیام ما نشون میده که تنها در سال گذشته بیش از 340 هزار جلد کتاب از طریق پلتفرم دیجی پی و به صورت 4 قسط خریداری شدن. حالا دیگه جمله آشنای نگران پرداخت نباش فقط شعار نیست، راه نجاتی شده برای علاقه‌مندان کتاب.
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امسال برخلاف سالهای گذشته خلوت‌تر از همیشه است. بسیاری از بازدید کنندگان یه چیزی نمی‌خرن یا خریداشون رو به خریدهای آنلاین قسطی موکول کردن. نیلوفر یکی از خریداران میگه با این حقوق و هزینه ها خرید قسطی کتاب برام یه راه حل شد. حالا کتاب رو زودتر میگیرم و هزینش رو آروم آروم پرداخت میکنم. پژوهشگر فرهنگی علی رمضان‌پور هم این روش رو مثبت میدونه و میگه در شرایطی که یک کتاب معمولی 300 هزار تومان شده، خرید قسطی به مردم فرصت تنفس میده. حتی ناشرانی مثل اسماعیل حق‌پرست معتقدن این شیوه به گسترش مصرف فرهنگی کمک میکنه. البته اگه سودی به مخاطب تحمیل نشه. کتاب حالا نه یک کالای ارزون فرهنگی که شانه به شانه موبایل و لوازم خانگی در صف اقساط ایستاده. این پدیده اگرچه تلخه اما همزمان دریچه تازه باز کرده، دریچه به سمت مطالعه در روزگاری که کلمه هم زیر بار تورم خم شده. خرید قسطی شاید راه حلی مقطعی باشه اما یک چیز رو روشن کرده، میل به کتاب هنوز زنده است. شاید این بار کتاب با قسطی فروشی جان تازه‌ای بگیره. هوش مصنوعی به عنوان قدرتمندترین فناوری حال حاضر جهان میتونه ما رو سریع‌تر، دقیق‌تر و آگاهانه‌تر در مسیر دستیابی به پایداری و حیات بهتر زمین و ساکنانش همراهی کنه. اما پرسش اینجاست که آیا خود هوش مصنوعی هم پایداره؟ گزارش رعنا نوروزی، تحلیلگر هوش مصنوعی پایدار رو در شماره امروز روزنامه پیام ما و وبسایت payamema.ir بخونید. اما گزارش هایی که روایت کردم هم تنها خلاصه ای از مطالب امروز روزنامه است. برای خوندن نسخه کامل به وبسایت پیام ما سر بزنید. سپاس از همراهیتون. ایام بکام. خدا نگهدار.